شبیه یا علی یا مرتضی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و معلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خدمتتون سلام میگم، بهترین ها رو براتون آرزومندم هر کجا که هستید. این برنامه زنده اخلاق عربی است که از این شبکه نورانی و با فضیلت تقدیم حضور شما میشه، ان شاء الله با این هدف که بتونیم اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون هم علوی باشه، همچنان که دلمون پر از عشق و ارادت و محبت به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. ان شاء الله که شب و روز خوب و خوشی داشته باشید. اگر در ایران اسلامی برنامه‌های ما رو دنبال میکنید یا هر جای این عالم هستید، البته ما خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت کنیم از راه‌های ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنم. پیام کوتاهمون 301203 هست. خب عزیزانی که در ایران اسلامی هستن میتونن بزرگواری کنن، مهربانی کنن، عشقشون، ارادتشون، محبتشون به ساحت امیرالمؤمنین. و اگر سوال دارن، سوالات اخلاقی در خصوص زندگی، مسائل دیگر که در واقع در سیره و روش امیرالمؤمنان علی علیه السلام می توان اون رو یافت و بیان کرد، برای ما ارسال بکنید و همچنین از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، در واقع فضای مجازی در اختیار شما هست که پیام های شما رو دریافت بکنیم و ان شاء الله در برنامه‌مون به کار ببریم. بازم یادآوری میکنم ما پنجشنبه شب ها که خدمت شما میرسیم با برنامه زنده اخلاق علوی، موضوع گفتگو و سخنمون مباحث اخلاقی است. مباحث شبهاتی رو ان شاء الله بگذارید برای همون زمانهایی که خدمت شما میرسیم و موضوع خاص داریم، مثلا یک شنبه شبها که برنامه حبل المتین و اینها، با همین روال پیش بریم خیلی خوب هست. به هر صورت نیاز داریم که اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون هم رنگ و بوی زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام بشه. به خاطر همین و توصیه و سفارش هایی که شما کردید، درخواست هایی که داشتید، برنامه اخلاق علوی چند هفته است که راه افتاده و تقدیم حضور شما میشه. امشب هم توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از اخلاق علوی برای ما بگن. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی امیر المؤمنین، ما را امیر المؤمنین زنده بدارد، امیر المؤمنینی بمیراند و امیر المؤمنینی محشورمون کند و امیر المؤمنینی در بهشت جایمون دهد، حوائج دنیوی اخروی ظاهری همه ما را برآورده کند، دغدغه های فکری دنیوی و اخروی ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنونم استاد، بزرگواری میفرمایید. در ابتدای هر برنامه دعا میکنید در حق ما و دوستان خوب بیننده، انشالله که این دعاها به درجه استجابت برسه. عزیزان بیننده ما اگر در خاطر شریفشون باشه، ما تو برنامه های گذشته یکی از سیرها و روشهایی که در زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار و به وفور دیده شده و از اخلاق علوی به خوبی و بهتر میشه اون رو یاد کرد، استاد این بود که فرمودید مساعدت و کمک به دیگران و رفع گرفتاری مردم و قضاء حوائج آنان، که بالاخره اگر کسی بیاد گرفتاری مردم رو، حالا به شکلی گاهی زبانن هست، گاهی قدمن هست، گاهی پولن هست، نمیدونم، به شکل‌های مختلف حاجات مردم رو برآورده بکنه، گرفتاری و مشکلاتشون رو برطرف بکنه، این خیلی در اخلاق علوی مورد توجه قرار گرفته. اگه صلاح بدونید استاد این خلاصه بفرمایید تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. در گذشته ما عرض کردیم که یکی از ویژگی های اخلاق علوی رسیدگی به کار دیگران، مساعدت به دیگر برادران دینی و ایمانی و حتی به غیر مسلمان، که امیر المومنین در نامش به مالک اشتر نخعی میگه در مصر که میروی اینها یا برادران دینی تو هستند و یا همانند تو مخلوق خدا هستند، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یعنی همه را با یک چشم دیدن. هر کسی که گرفتار است، گرفتاری او را برطرف کردن، نیازمندی مراجعه می کنه، نیاز او را برآورده کردن، مشکلات دیگران را برطرف کردن، در غم دیگران سهیم شدن و کاری کردن که دیگران را خوشحال نمودن، ولو اینکه یک انسانی پیرمردی و پیرزنی را از این طرف خیابان به اون طرف خیابان رساندن، یا پول آب برقش رو نمیتونه ببره در فرض بانک بپردازه، همین اندازه انسان کمک کنه به دیگران در این حد. لازم نیست که حتما پولهای کلانی و ثروت کلانی در این مسیر صرف کنه. البته خدای عالم به هر کس هر مقداری نعمت بدهد، به همون اندازه هم فردای قیامت از او حساب خواهد کشید. این رو داشته باشند دوستان عزیز. یعنی هر که بامش بیش، برفش بیشتر. نعمت و امکانات هر چه بیشتر باشد دوستان عزیز، فردای قیامت حساب سخت‌تره. این نعمت‌ها در اختیار ما امانته. صاحب نعمت خدای عالمه. و این که ما بتوانیم از این امانت‌های الهی خوب امانت داری کنیم، به فکر این نباشیم که ثروت اندوزی کنیم، به جای یک خانه، چندین آپارتمان، نمیدونم چندین ویلا، میلیاردی تو بانک ها پول پس انداز کنیم، درآمدهای کلا، اینها ارزشی نداره. و فردای قیامت اون کسانی که امکاناتی نداشتن پای حساب میان، و اونهایی هم که امکانات کلان داشتن و در راه خدا مصرف نکردن هم میان. سالها بلکه دهها صدها هزار سال باید اونجا حساب پس بدن. سلمان فارسی که در مدائن بود، روز سیل آمد به مدائن.
بله.
یکی به دنبال گاوش بود، شترش بود، نمیدنم فرشش بود، گوسفندش بود، خلاصه طلا جواهراتش بود، مانده بودن معطل. سلمان در تمام زندگیش یک فرشی به عنوان سجاده داشت و یک آفتابی و یک ظرف غیره، همه اینها را در یک گونی کوچیکی جمع کرد و انداخت کولش و رفت بالای کوه. مردم دیدن نه، سلمان فوری به عنوان حاکم مدائن همه زندگیش رو در یک گونی گذاشت و رفت. سلمان در همون جا یک استفاده اخلاقی کرد، گفت مردم فردای قیامت هم اینطوریه ها، هر کس سبک باله بلا فاصله حساب کتابش رو میده راهی بهش میشه. اونهایی که پرونده شون سنگینه، اینها خلاصه باید همه پس بدن. و فی حلال دنیا حسابون و فی حرامها عقاب، این سخن امیر المؤمنینه. اگر در دنیا کار حرام انجام بدیم، اموال رو در راه حرام مصرف کنیم، فردا کیفر داره، عقاب داره. اگر از حلال بیاریم، در حلال مصرف کنیم، حساب داره اونجا. این طوری نیست، مو رو از ماس میکشن اونجا. و خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. به قول یکی از مراجع، دست که ما تکان میدیم، دست تکان دادن ما هم حساب داره. شما به چه نیتی دست تو تکان دادی؟
سوال میشه.
نگاهی که میکنی به دیگران، این نگاهت نگاه عبرت، نگاه تحقیر، نگاه مسخره و استهزاء. حتی همین نگاهت هم چیه؟
مورد سؤاله.
این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبکم به الله. دیگه باید از این بالاتر. خدا میدانه من این آیه رو وقتی میخوانم بعضی وقت بدنم میلرزه. میگه اون کارها و نیتهایی که دارید، شما این نیتتون رو اظهار کنید یا مخفی کنید، فردای قیامت حساب باید پس بدید. من نیت میکنم مثلا غیبت فلان آقا رو بکنم، همین نیت که کردم، همین نیت کردن عمل فاسد چیه؟ فردای قیامت حساب داره. من نسبت به برادر دینی حسادت میورزم، بخالت میورزم، یا نه از همه بالاتر نماز عبادت میکنم، سخنرانی میکنم، عجب برا من میاد. عجب چه آدم خوبی هم ها، من سخنرانی قشنگی میکنم، من عبادت قشنگی میکنم، نماز خوبی میخوانم، زکات خوبی میدم، من آدم خوبی هم، چند تا مسجد ساختم. بابا همین عجب فردای قیامت والله آنچنان گریبان همه ما را خواهد گرفت. به تعبیر یکی از مراجع، افرادی که صاحب عجب ریا هستند، آرزو میکنن فردای قیامت صاحب گناهان کبیره بودن ولی صاحب عجب ریا نبودن.
عجب.
یعنی همونطوری که این مثال هست در بعضی از روایاتم داره که پل صراط از شمشیر باریکتر، از شمشیر برندتر و از مو باریکتر، همینه. خیلی از مسائلی است که ما توجه نداریم.
دقیقه حساب و کتاب اونجا.
بله، امیرالمومنین در اون دعای استغفار، اللهم اینی استغفرک من کل ذنب استغللته او استکثرته، خدایا از هر گناهی که سبک شمردم به خاطر اینکه سبک بوده مرتکب شدم استغفار میکنم. خدایا هر گناهی که او را بزرگ شمردم ولی بزرگی گناه مانع نشد که من دست از گناه بکشم، باز مرتکب شدم، استغفار میکنم. ولذا عزیزان خیلی ما باید دقت کنیم. من معتقدم دوستان نذری بکنن، قسمی بخورن، برایش عهدی بکنن، این نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه را، مخصوصا قسمت کلمات قصار و حکمتش را، هر شب دو تا سه تایی از اینها را باز کنن برای زن بچه‌شون بخونن. خدا میدانه دوستان، قسم به جان امیرالمؤمنین، این رو من قاطعانه دارم عرض میکنم، شما اگر دو ماه سه ماه همین کلمات قصار امیرالمؤمنین رو مطالعه کنید برای زن بچه‌تون بگید، بعد از سه ماه چهار ماه این کلمات اثر میگذاره. علی نوره، سخنانش هم نوره. علی شیرینه، سخنانش هم والله العلی الاعلی شیرینه. دوستان عزیز اهل سنت، بیاد کلمات علی را نگاه کنید، ببینید چقدر صفا داره، چقدر لذت داره. مقایسه کنید با احادیث دیگران و سخن دیگران، ببینید چقدر تفاوت داره. این دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم ما بگیم من چون شیعه هستم دارم میگم، نه،
اونها هم به عنوان خلیفه چهارم به
خلیفه چهارم قبول. شما بیاید کلمات امیرالمؤمنین رو یک هفته دو هفته از نهج البلاغه ملاحظه کنید، بعد کلمات دیگران رو، حالا من اسمم نمیبرم، کلمات دیگران رو هم یه چند هفته تمرین کنید، با اونا هم انس بگیرید، ببینید در دلتون کدام یک از این کلمات نورانیت ایجاد میکنه. هر کدام نورانیت ایجاد کرد ادامه بده. اگر دیدید کلام علی نور نداره، نهج البلاغه ببند بگذار کنار. کلام علی پایین تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوقه. خودشون فرمودن کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. و یکی از چیزهایی که امیرالمؤمنین خیلی تأکید دارد در نهج البلاغه و در روایات دیگر، کمک به دیگرانه، مساعدت به دیگرانه، گرفتن دست برادر دینی است، رفع گرفتاری برادران دینی شماست. یک جمله زیبایی دارد امیرالمؤمنین که البته آقا امام حسین هم در خطبهشون ظاهرا در همون مسیر بین مکه و کربلا بیان کردن، حالا تعابیر فرق میکنه، امام حسین داره این هوا جناس من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم، آقا امیرالمؤمنین در غرر الحکم صفحه 448 تصنیف قرر داره که این حوائج الناس الیکم نعمتون من الله علیکم، حوائج مردم به طرف شما از نعمتهای خدا بر شماست. یعنی اگر یک کسی میاد از شما قرض میگیره، میخواد قرض کنه، یا میگه آقا فلان مشکل دارم کمکم کن، فلان ناراحتی دارم بیا در برطرف کردنش، چیزه بچم مریضه کمک کن، نمیدانم
پول برقم، پول آبم یا نسخه بچم نمیتونم کمکم کن. همینی که اومده در خانه ده نعمتهای خود، نعمت خداست بر شما. حالا ما اگر فرصت کنیم اصلا ثواب کسی که به دیگران کمک کنه عرض خواهیم کرد تا معلوم میشن جمله امیرالمومنین چیه. این حوائج الناس الیکم نعمت من الله علیکم. یعنی که دیگران به شما مراجعه میکنند، آقایی که تو اداره هستی، تو دادگستری هستی، تو اداره برگ و نمیدانم شهرداری و دارایی و غیر، کسی میاد به تو مراجعه میکنه، بدانی نعمت الهی در خانت آمده. فغتنموها، این را غنیمت بشمارید. ولا تملوها، مبادا از برآوردن حاجت دیگران، از رفع گرفتاری دیگران ملول بشید، ناراحت بشید. فتحول نقمت، همین نعمتی که خدا در خانت آمده، اگر گرگر کردی حاجت در آوردی ولی در دل ای بابا چقدر بقول مردم دارن به ما مراجعه میکنن، دادی خسته شدیم، همین نعمت تبدیل میشه به عذاب برای شما. این سخن علیست. و یا در روایتی حضرت به جابر بن عبدالله انصاری میفرماید، یا جابر من کسرت نعم الله علی کسرت حوائج الناس علی، خدا به هر کس نعمت بیشتری بدهد بندگانش را الهام میکند به در خانه او برند. هر چه نعمت ها بیشتر، مراجعه ارباب رجوع هم به در خانه شما بیشتر خواهد بود. تو یک فرد عادی بودی، کسی نمیاد در خانه، حالا آمدی شده قاضی دادگستری، رئیس دادگستری شدی، برای شما رسیدم رئیس فلان اداره، میبینی هر روز 20 نفر 30 نفر به شما مراجعه میکنن. خب این نعمتی که خدا داده، زکات این نعمت هم اینیست که برای ارباب رجوع هم چکار بکنی، تلاش کنی. و در آخرین روایتی که ما خواندیم حضرت فرمودن و احسن کما تحب ان یحسن الیک، به دیگران خوبی کن همونطوری که دوست داری در حق تو خوبی کنند. برادر عزیزم، تو هر موقعیتی هستی، یک مافوقی داری، یک مادونی داری. اگر چنانچه کسانی که زیر مجموعه تو هستن احسان کردی، خوبی کردی، بدان اونی که مافوق تو هستن اون هم به تو خوبی خواهد کرد. اگر نسبت به زیر دستی بدی کردی، یک بدی از مافوق طلب داری تو. سر زیر دستت یک داد زدی، بدان تو پروندت نوشته شد، مافوق یه روزی یه دادی بر سر تو خواهد کشید. یقین داشته باش. ما همین چند روز قبل بود یکی از این مدیرانمون، یک برنامه بود، من زنگ زدم یک اعتراض شدیدی داشتم که آقا این چه وضعیه. بعد گفت فلانی، اون روز که شما میگفتید اگر بر سر زیر مجموعه یک داد بکشه، یک انتقاد کنی، یک انتقادی از موافق داری، من همین امروز به یکی از این دوستان همکار یه مداری کار درست انجام نداده بود، یک تندی کردم و من این برخورد شما و این انتقاد شما با چیز شد که اون جمله امیرالمومنین یادم آمد. بین به زیر دستی شما یک ایراد بیجا بگیرید، یک ایراد باجا از تو خواهند گرفت. یک داد بیجا بزنی سر زیر مجموعت، به زنت، به بچهت فریاد بزنی بدون بیجهت، بدان یا بدون بیجهت یا باجهت، یک کسی را خدا وادار میکنه بر سر تو داد بزنه، بر سر تو فریاد بزنه. یک عیبجویی بیم مورد بکنی از زیر مجموعت، زیر دستیت، از بچهت، از همسرت، از برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، بدان تو پروندت نوشته میشه که بابا یک عیبجویی، حالا یا بی مورد یا با مورد. اونی که مافوق تو عیبجویی بی مورد بکنه، بدان بر این که یک مافوق هم از اون عیبجویی بی مورد خواهد کرد. اگر نه، عیبجویی با مورد باشد، اون پاداش میبرد ولی برای تو کیفر هست و برای تو مکافاته. اینها جناب آقا خلاصه‌ای از بحثی بود که ما در جلسه قبل اخلاق علوی در جایگاه کمک و مساعدت دیگران و حل مشکلات دیگران عرض کردیم.
خب در بین فراموشاتون حضرت عالی چیزی بود که بهانه‌ای داد دست من استاد تا من یه سوال دیگه بپرسم، یعنی ترغیب بشم به اینکه خب حالا که فرمودید پاداش و اجر کسی که به دیگران کمک میکنه اینم خیلی مهمه. من مطمئنم الان دوستان خوب بینندم خیلی مشتاقن بدونن خب حالا که استاد انقدر تاکید کردن و نظرشون این هست که امیرالمؤمنین تاکید دارن به اینکه باید کمک کرد، مساعدت کرد، دست دیگران رو گرفت، حاجتشون رو برآورده کرد، خب خدا قراره چجوری جبران بکنه؟ از دیدگاه امیرالمؤمنین فکر میکنم شنیدن این مطلب خیلی شیرین باشه. اما قبلش بریم یه بخش کتاب ببینیم، برگردیم ان شاءالله منتظر هستیم استاد برای ما بیان بکنه.
حق خانه خود را به علی بخشید، حق خانه خود را به علی بخشید، ایمان بشر به حب وی سنجید. آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده. آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده.
خب انشاءالله که شنیدن اخلاق علوی، ویژگی‌ها و خصوصیاتی که از زبان امیرالمؤمنین برای زندگی‌های ما، برای رفتار ما بیان میشه، این هم گوارای وجود شما باشه. من داشتم فکر میکردم که علاوه بر شنیدن مدح و منقبت امیرالمؤمنین که خلاصه جگر آدم رو خنک میکنه و حال میاره، از این نگاه هم میشه و از این زاویه هم میشه که جگر آدم حال بیاد ببینیم اخلاق مولامون چطور بوده، رفتارش چطور بوده، سیرهشون چطور بوده، اون رو هم سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. مثل امیرالمؤمنین قطعا ما نمیتونیم بشیم، هرگز نمیتونیم بشیم، اما رنگ و بوی زندگی هامون رنگ و بوی علوی بگیره، اون هم یه جورای دل انسان رو آرام میکنه و جگر انسان رو خنک میکنه. از استاد قول گرفتیم یه چیز خیلی مهم برامون بگن، اینکه پاداش کسی که استاد مساعدت میکنه، مشکل دیگران رو حل میکنه، گرفتارش رو حل میکنه، در اخلاق علوی چی هست؟
بله، در اینجا سخن خیلی زیاده در روایاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا مستقیم وارد شده یا از آقا امام صادق سلام الله علیه، از پدر بزرگوارشون از امیرالمؤمنین وارد شده، پاداش هایی که آمده، پاداش ها یه مقداری میبینیم تفاوت داره. و من قبل از اینکه اینها رو عرض کنم این نکته را اشاره کنم، هر پاداشی به تناسب کاری است که ما انجام میدیم. یک دفعه این هست که مثلا دست یک بیچاره را از این ور خیابان میگیریم، به اون طرف خیابان میریم، به عیادت یک بابایی میریم. یک دفعه نه، امروز ما یکی از همین دوستانی که داشتیم میامدیم اینجا، که یک همسایه پیری داشتم حدود 7-8 سال زمینگیر بود، هیچ کسی هم نداشت، نه پسر، نه دختر، نه نوه، نه برادر، نه خواهر. بگو من هر روز نان میگرفتم میبردم براش، براش غذا میبردم یا میبردم چای درست میکردم، حمام میبردم او رو برایشون شستشونم. امروزم از دنیا رفت، بردمش برای شما عرض کنم، گستش دادم، کفنش کردم، دفن کردم، آمدم. من واقعا به حال ایشون گفته خوردم. خب ببینید این خیلی تفاوت داره. یا یک دفعه یک برای شما عرض کنم مریضی داره، آدم بلند میکنه میبره بیمارستان، تلاش میکنه یک روز دو روز اونجا، بعد یک ماه دو ماه همینطوری میره، داروهاش میگیره میاره. و یا کسی گرفتاره، پولم نداره، انسان میره از دیگران قرض میگیره، میاد مشکل برادر دینیش رو حل میکنه. خب اینا هر عملی و ان لیس للانسان الا ما سعا یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، اینها تفاوت داره. ولی زام میبینیم اولین جمله‌ای که از امیرالمؤمنین میشنویم میفرمایند من سعا فی حاجت اخیه المسلم. عزیزان دقت کنند، یک نکته ظریفی در اینجا داره. میگه کسی تلاش کند در مساعدت دیگران، رفع گرفتاری دیگران، برآوردن حاجت دیگران، فجتهدفی ها، تلاش کنه. اگر تلاش کرد مشکل او به دست این حل شد، یه پاداشی داره. مشکلش حل نشد، یه پاداش دیگه داره. بینید؟
بالاخره پاداش داره.
پاداش داره. میگه فاجر الله علی یدیه قضاها، خدا به دست این مشکل اون رو حل کرد. اینجا یک نکته ظریفیه، یک نکته توحیدی. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آنچه که از ما سر میزند اینها همه عنایت خداست. تا اراده خدا نباشد من نمیتونم یک کلام سخن بگویم. اراده و مشیت خدا تعلق نگیره من نمیتونم یک آبی بردارم بخورم. عنایت خدا شامل حال ما نشه ما نمیتوانیم مشکل دیگران را حل کنیم. این در حقیقت کار خداست، ولی به دست ما به جریان میفتد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. پیغمبر تو که داری تیر میندازی به طرف دشمن، تو تیر نمیندازی، خداست تو تیر میندازه، ولی به دست تو، به دست تو. ملائکه قبض روح میکنن، ملائکه قبض روح نمیکنن، خدا قبض روح میکنه، ولی
به دست
اسرائیل قبض روح میشه. روزی ما میرسه، روزی درست پدر مادر بر صاحب اداره و غیره به ما پولی میدن، ولی در حقیقت خدای عالم اینها رو اراده کرده. ولذا اینجا امیرالمومنین فاجر الله علی یدیه قضاها، خدای عالم به دست این بنده مشکل دیگری رو حل میکنه. خدا حل میکنه نه من، عجب نیاد برای ما. اگر همچه کاری کرد، کسی تلاش کرد برای برآوردن حاجت دیگری و حاجت هم به دست این برآورده شد، خدای عالم ثواب یک حج، یک عمره، اونم حج عمره قبول شده و دو ماه اعتکاف در کنار بیت الله الحرام با دو ماه روزه، یعنی دو ماه اعتکاف با روزه، خدای عالم چیه به او میدهد. شما ببین عزیز من، همین اندازه که زنگ میزنی به یک بنده خدایی، تلفن میکنی بهش، با یک تلفن کردن حالش میپرسی، خوشحالش میکنی، یا مثلا یک میوهی میگیری میبری براش، یا یک مشکلی از او را حل میکنی، همین مشکل ولو هرچه کوچک هم باشه، خدای عالم تو پروندت ثواب یک حج، یک عمره، ثواب دو ماه اعتکاف در کنار بیت الله الحرام که تمام این دو ماه را هم روزه گرفته باشی. و این اجتهد فیها ولم یجر الله قضاء حاله. کسی تلاش کرد، یه مشکلی داره، اداره برقی، اداره برای شما رسام دادگستری، بیمارستانی، ولی موفق نشد. رب براش قرض بگیره، موفق نشد. رب یه چیزی براش تهیه کنه، پیدا نکرد، ولی تلاشش کرد. خدای عالم چه کار میکنه؟ یک حج، یک عمره در پروندهش مینویسه. تفاوتش چی بود؟ اگر این حاجت به دست این برآورده شده بود، دو ماه روزه و اعتکاف در کنار بیت الله الحرام خدا براش می نوشت. حالا که برآورده نشد، همین که رفت تلاش کنه، خدا یک ثواب، یک عمره در پروندهش می نویسه. روایت دوم در کافی جلد صفحه 94،
بازم از امیرالمومنین،
باز امیرالمومنین سلام الله علیه، من مشافی حاجت اخیه المؤمن یطلب بذلک ما عند الله. اینم باز یک نکته توحیدی داره، یعنی ائمه آنچه که سخن میگن تمام اینها عنایت الهی توشه. امیرالمومنین و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، چیزی در جهان ندیدم جز قبل از او خدا را دیدم، با او خدا را دیدم، بعد از او خدا را دیدم. قبل از او خدا را دیدم، ان الله خالق کل شیء، این چیز موجود نبوده، به وجود آمده. اینی که الان من دارم میبینم، این کامپیوتر، این خانه و این کره زمین نبوده، دارم میبینم کره زمین نمیبینم، جهان نمیبینم، جهانی که آفریده خدا هست میبینم و با او هم خدا را میبینم. این عالم هستی که داره میچرخه، یک چرخاننده ای دارد، یک مدیری دارد، یک مدبری دارد. همونطوری که این جهان اگر خالقی نداشت به وجود نمی آمد، اگر مدبری هم نداشته باشه این لباس هستی بر تنش نمی بس، در او هم چیه؟ خدا را می بینم، بعد از او خدا را می بینم. این جهان حادثه، حادث نمی تواند قدیم باشد. یک روزی این عالم فانی می شود، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. پس امیر المؤمنین میگه و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله، یعنی این عالم هستی مثلا من بچه به نگاه میکنم، بابا بچه رو به عنوانی که بچه خودمه نگاه نکنم، به عنوانی که خدا این آفریده، مخلوق الهیه، این امانتی است دست من، نعمت خداست. قبل از اینکه این بچه را به عنوان بچه خودم نگاه کنم، به عنوان اینکه مخلوق خداست نگاه کنم. همین نگاه کردن میشه چه؟ عبادت. این بچه الان داره قدم میزنه، راه میره، حرف میزنه، ولی این ما تولو فسم وجه الله، همین حرکات این و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اگر اراده و مشیت خدا نشین بچه راه نمیتونه بره. راه رفتن و حرف زدن و غذا خوردن و حرکت و سکون او هم به ارادت اللهه. پس من این بچه را میبینم، نگم این بچه داره راه میره، خداست این بچه را راه میبره. و این بچه و من یه روزی خواهیم رفت، اونی که باقی میماند خدای عالمه. ولی زاد در اینجا امیر المومنین میگه که آقا هر کار شما میکنید تلاش کنید خدا را در نظر بگیرید. خدا را در نظر گرفتید، غذا خوردنت هم میشه عبادت، خوابیدنت هم میشه عبادت، راه رفتنت هم میشه عبادت، با همسرت حرف زدنت هم میشه عبادت، بوسیدن بچت هم میشه عبادت. شما ببینید این بچت ببوسید، چه قربتن لله باشد، چه بدون نیت باشد، داری بچت هم میبوسید، لذتت هم میبری، غذا میخوری لذت میبری، چه با نیت خدا باشد، چه بدون نیت باشد. ولی اگر نیت خدا را کردی، المؤمن کیس، مؤمن باید چیز زرنگ باشه. به تعبیر رسول اکرم به ابازر، یا ابازر ول تکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، ابازر در همه چی نیت خدا را بکن، حتی در خوردن و خوابیدن. دارم میخورم، خدایا من دارم غذا میخورم، آب میخورم، چای میخورم، نیرو بگیرم، تکالیف تو را انجام بدم. این چای خوردن میشه نماز، عبادت میشه دیگه.
میگه میگن ان نماد اعمال به نیت، همینه دیگه.
بله، همین که میگن بهش به بها دهن نه به بهانه، اینه. حالا به عبارت دیگر بهانه های خدا خیلی چیه؟ سهل و آسان میشه،
ساده هست. بله.
من وقتی این آب رو میخورم میگم خدا این آب رو میخورم نیرو بگیرم، وظایفم رو انجام بدم، تکالیفم رو انجام بدم. اگر این آب رو نخورم، غذا نخورم، قطعا از تکالیفم باز میمانم.
انگار استاد اصلا خدا دنبال بهانه میگرده
برای واقعا خدا دنبال بود.
برای بهشت
دارم میخوابم من. بابا یک نیت کردن چقدر هزینه داره دوستان عزیز؟ چقدر هزینه داره میگه؟ خدایا من دارم میخوابم. چیه؟ قربتن الله. خستگیم رفع بشه، نیروم تجدید بشه تا تکالیفم رو انجام بدم. این میشه عبادت. یکی از اساتید نقل میکرد، در یکی از مشاهیر رو، حالا ما نمیدونیم کدام یک از اینها، من ذهنم رفت، من گمان میکنم مرحوم آیت الله قزوینی باشه، میگه در مدرسه حجتیه داشت میرفت طرف دستشویی، یکی از این رفقا گفت شیخ من پدرم از دنیا رفته، برای او طلب مغفرت کن. گفت که من که دارم میرم دستشویی ثوابش هدیه میکنم به روح پدر. این بهش برخورد. گفت این چه حرفی؟ گفت عزیز من همین که رفتم آفتابه را پر کردم قربتن الله، دارم میرم دستشویی قربتن الله، استنجا میکنن قربتن الله، برمیگردم، همین برای من عبادته. این بنده خدا سرش انداخت پایین، دیگه هیچ حرفی نزد. این حتی ما دستشویی هم میریم قربتن الله باشه، همین میشه برای ما عبادت. و لذا بعضی از بزرگان، از مرحوم برای شما عرض کنم سید بحرالعلوم نقل میکنن، میگه من 40 سال از عمل مباح از من سر نزده. عمل مباح یعنی کاری که بکنی نکنی، مثلا آب خوردن مباحه،
یعنی هر چی انجام میده یا مستحب یا واجب،
یا مستحب بوده یا واجب بوده.
خیلی
میگه 40 سال عمل مباح از من سر نزده. خب ببینید اینها مردان خدا میگن پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. یعنی هر آنچه که میبینند خدا میبینند. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. ما ببینید اخلاق علوی یعنی این عزیزان داشته باشید، این جمله طلایی امیرالمؤمنین: و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. هر آنچه در عالم هستی دیدم خدا را قبل از او و با او و بعد از او دیدم. اگر همچه چشمی برای ما باز شد اخلاق ما میشه اخلاق علوی. ولذا در اینجا امیرالمؤمنین فرماد که اگر حاجت برای برادر مؤمن داری برآورده میکنی، تلاش کن نیت کن، قربت لله باشه. اگر نیت کردی و برای رفتی مشکل برادر دینت هم حل کردی، یا آمده قرض میخواد تصمیم گرفتی بری برایشون از حساب بانکیت پول بگیری بیای یک قرضی به او بدی، رفتی حالا یک دفعه نگاه میکنی پول تو حسابت هست، میگیری میاری بده و میری، نه میبینی در حسابت هیچی نیست. میگه اگر چنانچه این حاجت برآورده کردی، مشکلش حل کردی، خدای عالم
یک حج
یک عمره مبروره بهش بهتو میده و 2 ماه روزه گرفتن در ماه حرام و اعتکاف در مسجد الحرام به تو میدهد. و اگر چنانچه نه، رفتی دیدی نه امکانات برات نیست، تو حسابت پول نیست، رفتی مثلا مراجعه کردی برای شما عرض کنم به دادگستری، به اداره برق، به اداره آب فلانجا، دیدی مشکلی نتونستی حل کنی، خدای عالم ثواب یک حج مبروره به تو میدهد. روایت سوم خیلی زیباست. حضرت میفرماید که من طاف بالبیت اسبوعا، کسی برایش 1 هفته کنار بیت الله الحرام طواف کنه. حالا اسبوعا یا نه 7 بار کنار بیت الله الحرام طواف کنه، خدای عالم 6000 حسنه برای او می نویسه. 6000 حسنه، 6000 گناه او را محو می کنه، 6000 درجات او را بالا می برد، 6000 حاجت او را برآورده می کنه. یک طواف 7 گانه ثوابش اینه. بعد حضرت فرمود قضاء حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی عد عشر. یک حاجت مؤمن برآورده کردن از 10 تا طواف ثوابش بالاتره.
حالا یه ضرب تقسیم کنیم چی میشه
دیگه. بله دیگه چه حاج شد. ببینید دوستان عزیز، الان ما این عبارت ها رو میشنویم، شاید برای ما خیلی زیاد مهم نباشه، یا شاید بعضی از افراد هم خدایی نکرده یک قلب نادرستی داشته باشن، اصلا این عبارت ها تأثیر نگذاره. ولی فردای قیامت ولی پرونده باز میشه، نتیجه این مساعدت دیگران رو میبینیم، اونجا میفهمیم که فرد فلانی در فلان روز چی گفت، امیر المؤمنین 1400 سال قبل چه فرموده، امام صادق سلام الله علیه در چند صد سال قبل تا چند مدت قبل چه کار کرده. خب ببینید اینها همه عنایات و اخلاق علوی است. در روایت دیگر می‌فرماید هر کس به برادر دینی خودش کمک کنه، از خونش بلند شه برای رفع گرفتاری برادر دینش، مساعدت برادر دینش و رفع مشکلات، از خونش قدم که برمی داره میره، خ... خدای عالم دو تا ملائکه را موظف میکنه، یکی از سمت راست یکی از سمت چپ برای استغفار میکنه. چقدر زیبا، چقدر قشنگه. این آدم لذت میبره. این دو تا ملک از خدای عالم میخوان خدایا این بنده داره میره حاجت بنده دیگری رو برای مشکل دیگری رو حل کن، خدا تو هم مشکل این رو حل کن. بعضی وقت دوستان عزیز ما برای رسیدن به حوائجمون، رفع گرفتاریمون، یک دفعه میریم زیارت عاشورا میخوانیم، ختم صلوات میگیریم، توسل میکنیم، زیارت میریم، یک دفعه بابا نیت کن خدایا من میرم مشکل فلانی رو حل میکنم قربتن الالله، تو هم مشکل من حل کن. اینجا از راه های رسیدن به حاجت دیگه.
بله.
بهترین راه رفع گرفتاری دیگه. گرفتاری دارم من، برای اینکه این گرفتاریم برطرف بشه میام چیکار میکنم؟ قدم بر میدارم برای رفع گرفتاری دیگران. مشکل مالی دارم، بابا لازم نیست که من برم میلیاردی به دیگران کمک کنم. بعضی وقت دوستان عزیز من اینه توصیه میکنم به همه، مشکل مالی داری؟ دستت هم خالیه، میتونی قرض کن، نمیتونی فرش خانت بفروش، یک چیز جزی از زندگیت، برو مشکل برادر دینیت رو حل کن و از خدا بخواد مشکلت حل کنه. دیگه امتحان کنید، اگر نتیجه ندیدید دیگه تکرار نکنید دیگه. این سخن علیست.
بله.
سخن اهل بیته، سخن اهل بیتم سخن پیغمبره، سخن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخن خداست. میگه وقتی میره برای قضای حوائج دیگران و برآوردن حاجت دیگران، رفع مشکل او و مساعدت، خدا دو تا ملک میگذاره سمت راست چپش برای استغفار میکنن، از خدای عالم حاجت او را برای طلب میکنن. بعد حضرت به خدا قسم، به خدا قسم، رسول اکرم بیش از اون برادر دینیت که مشکلش حل کردی خوشحال شد، پیغمبر از اون بیشتر خوشحال میشه از کار تو. چقدر عالی. شما رفتی یک برادر دینی مشکلی داشت، مشکلش حل کرده، چقدر خوشحال میشه اون. میگه پیغمبر اکرم بیش از اون خوشحال میشه. خب دوستان ما اگر یک کاری کردیم پیغمبر از ما خوشحال شد، چی هست دیگه؟ آیا بالاتر از هم چیزی هست؟ باز در روایت دیگر از امیرالمومنین سلام الله علیه میگه هر کس برادر دینی مشکلش حل کنه، حاجتش برآورده کنه، کمکش بکنه، خدای عالم 1,000,000 حسنه برای او می نویسد، به خاطر این گناه او را میبخشه، گناه پدر مادرش برادر خواهرش رو میبخشه. فردای قیامت این کسی که مشکلش حل کردی، خدای عالم بهش خطاب میکنه، ای بنده من در دنیا افرادی اومدن مشکلش رو حل کردن. یه مقدارم دوستان دقت بکنیم، و فردای قیامت اونجا دیگه مقام ها مثل دنیا نیست. فلانی رئیس جمهوره، فلانی نخست وزیره، فلانی استانداره، فلانی مجتهده، فلان، نه اونجا این رتبه ها نیست. هر کس هر کاری کرده باشد اعمال او نجات میده. در شرح حال طهره علامه مجلسی نقل میکنن که وقتی شب اول قبر حساب کتاب کردن، خب برای اینجا چه آوردی؟ خدایا نماز آوردم، من در نماز اینقدر لذت شیرین بود برات، لذت می‌بردی، به خاطر لذتت بوده، یه تکلیف بود انجام دادی، برای اینجا چه آوردی؟ خدایا روزه گرفتم، با روزه گرفتنت لذت می‌بردی، یه اطاعتی بود کردی، نمی‌دونم کتاب نوشتم، کتاب می‌نوشتی بر این که اگر کتاب استقبال داشت خوشحال می‌شدی، اگر استقبال نمی‌کرد ناراحت می‌شدی، به درد اینجا نمی‌خوره. خدایا من برای شما عرض کنم فلان کار رو کردم، فلان کار، میگه همه آمد رد شد، رد شد، رد شد، رد شد. بعد میگه یک دفعه بیادم افتاد که یک روزی داشتم سن بچم گفته بودن یک جیگر سفید بگیرید بیارید ما نهار بخوریم، رفتم قصاب یه جیگر سفیدی گرفتم، داشتم میامدم دیدم کنار جاده یک خرابه هست، دم یه سگی با دو تا سه تا تولش هم هست، این از شدت گرسنگی داره هی داره به طرف من نگاه میکنه، این زبانش بیرون میاره. دلم نیامد، رفتم داخل اون خرابه، یه مقداری از این جگر رو بریدم انداختم خورد. دوباره دیدم داره من نگاه میکنه، دوباره یه تیکه دیگه میگفت. خلاصه دیدم این حیوان دستبردار نیست، تمام این جگری گرفته بودم برای زن بچه‌ام دادم به حیوان. گفتم خدای همچه کاری کردم؟ دیدم یک دفعه یک نورانیتی در قبر من ایجاد شد. گفتم نه، این دیگه خالص برای خدا بوده، اینجا نه عجبی بوده، نه ریایی بوده، نه هیچی نبوده، امر واجبی هم نبود انجام بدی تو. نماز واجب بود برات، روزه واجب بود برات انجام دادی، کتابات، نماز جماعتت، غیرت، ولی خب این یک عمل خالص برای خدا بود، یعنی چیزی توش نبود، قاطی تو قاطی نداشت توش. بگو همون یک عمل من باعث شد دیدم یک نورانیتی در قبر من ایجاد شد و یک دری باز شد، وارد در شدم، دیدم الا ما شاء الله نعمت‌های بهشتی در اونجا، حور و طیور و قصور و خلاصه یک نفس راحتی کشیدم. دوستان عزیز، همون تعبیری که از عبادت به جز خدمت خلق نیست، البته عبادت واجب کار نداریم، اون جداست، یعنی کسی بخواد بعد از انجام واجبات بخواد یک عمل خالصی برای شب قبرش، اول قبرش بفرسته. میگه اون کسی که در حقش خوبی کردی، فردای قیامت میگن فلانی شما در دنیا خیلی ها در حق تو خوبی کردن. چه بسا دوستان مثلا یک فردی فقیر بیچاره است، یا مثلا آبدارچی یک اداره هست، یا سفر خیابان، با یک نظر کوچکی نگاه میکنی، خدا را چه دیدی؟ فردای قیامت همون کسی که داره خیابان رو جارو میکنه، فردا همون آقا شد اهل شفاعت، ما گرفتار شدیم. یکی از چیزهایی که من توصیه میکنم دوستان برای عزیزان، این بزرگوارانی که دارن خیابانها و کوچه ها را جارو میزنن، شب نیمه شب ماها استراحت میکنیم، ساعت دو سه بعد میزنن، دارن کوچه ها را جارو میزنن و با اون لباس نارنجی و غیره، خب اونم زن بچه داره، پسرش وقتی میبینه باباش داره کوچه جارو میکنه، خب اونم خجالت میکشه، همسرش میبینه، خب اونم احساس میکنه یک مثلا شغل خیلی چیزی نیست. دوستان، یکی از جاهایی که احسان واقعا سر جاش میشینه، حاجت و صدقه سر جاش میشینه، اما شب هر شب جمعه یک هزار تومنی، دو هزار تومنی، 500 تومنی بدیم به دست این بنده خدا، این از صمیم دل خوشحال میشه، خوشحالی و باعث میشه امام زمان خوشحال بشه، پیغمبر خوشحال بشه، خدا خوشحال بشه. همونجا هم بخواهیم از او برامون دعا کنند. روایت داریم اگر شما برای مستمندان کمک میکنید، از اونا بخواهید براتون دعا کنند. این ما در روایت داریم، ما ازش بخواهید برادر من پدر جان برای مشکلات ما هم دعا کن. و چه بسا همین آقایی که آبدارچی خانه است، همین آقایی که یک اصطلاحی دارن برای این آقایانی که خیابانا رو جارون، اصطلاحش الان یادم نیست،
بهداشت،
بله،
مامور بهداشت،
مامورین نه بهداشت نمیگه، نه
یه چیزی میگه پیک بهداشت،
بله پیک بهداشت
چیزی،
نه اینم
اسم دیگه
دیگری داره. بله. ببینیم برادر، چه بسا فردا همین آقا پیش خدای عالم آبرو داره، بهش خطاب میکنن این فلانی در دنیا هر کس در حق تو خوبی کرده شفاعت کن. حتی امیر المؤمنین میفرماید قیل له ادخل النار، برو برو داخل آتش جهنم، فمن وجدته فیها سنع الیک معروفا فی الدنیا فاخرجه باذن الله. ببینید، برو داخل آتش جهنم، هر کس در حق تو خوبی کرده از دستش بگیر، به اذن الله از آتش جهنم بیرون بیار، وارد بهشتش کن. میگه این میاد در داخل آتش، هی نگاه میکنه این طرف اون طرف، آقا این خوبی کرده، آقا برید بهشت، آقا این خوبی کرده، این فلان شب جمعه هزار تومن دست من داده، فلانی آمده برای من، برای شما ارز کنم پول نسخه بلیتم داده، فلان روز برای من غذا آورده، فلان روز من مشکلی داشتم، دونه دونه اینها را میبره. میگیر مگر اینکه ناسبی باشد، دشمن علی باشد. کسی که دشمن علی باشه 124,000 پیغمبرم بیاد در حق او شفاعت کنه، شفاعت 124,000 پیغمبرم فایده ای ندارد. همینجا ما به این وهابی های تکفیری و به این کارشناسان شبکه های شیطانی میگیم یقین داشته باشید فردا قیامت اگر توبه کردید قبل از مرگتون، آمدید در دامن اهل بیت، در دامن امیرالمومنین و حضرت زهرا آمدید، راه نجات است. در غیر این صورت رسول اکرم که هیچی، بهترین صحابه پیغمبر که هیچی، 124,000 پیغمبرم برای شما بخواد شفاعت کنه، یقین داشته باشید اهل شفاعت نیستید، در درک اسفل آتش جهنم هستید. نمیگید قبول ندارید، امتحان میکنیم انشاءالله.
خواهیم دید.
خواهیم دید. فانتظروا نحن منتظرون. منتظر باشید ما هم میبینیم. امروز به شیعه میخندید، فردا هم ببین شیعه چطوری برای شما خواهد خندید. ولذا یکی از چیزهایی که برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که کسی که در حد و خوبی کردی فردای قیامت میبینی، ولو اینکه وارد آتش جهنم شدی، شفاعت همین آقا باعث میشه از اون شدت آتش جهنم نجات پیدا میکنی. یک نفس راحتی، آخ راحت شدم ها. ببینید دوستان عزیز، همونطور که اسماعیل گفتن خدای عالم دنبال یه بهانه میگرده. این بهانه ها رو ما در دنیا درست کنیم ها، آخرت فایده نداره ها. در دنیا درست کن، کاری میخوای بکنی در همینجا انجام بده، کار دنیا در دنیا باشه. آی من وصیت کنم بعد از من فلان کنم فلان، نه عزیز دل من. ما همین میبینیم خیلی از دوستان ما وصیت کردن و غیره، ورثه ها کار به اون ندارم، میگم بی خودی وصیت غلط کرده، وصیت کرده 4 تا فرشم میدن، یا وقتی میخوان تقسیم ارث کنن براشون بین یه مقداری کم میرسه، به اون یه مقداری بیشتر میرسه، به اونی که کم میرسه 10 تا فرشم میدن. به این پدرمون فلان فلان شده برای شما عرض کنم چیزی به درد بخوره نگذاشته بود برای ما، اینی که به دست ما رسید خیلی زیاد مشکل ما رو حل نمی کنه. ببینید اگر می توانید تا اینجا هستی کار کن،
با دست خودمون
بعد از تو هیچ فایده ندارد. میگن علامه هلی بچه بود، داشت با پدرش می رفت، هوا هم تاریک بود هم بارانی بود، میگن یک دفعه فانوس هم دستش بود، اون با چیزم که نبود، این گرفته بود جلوش و راه رو روشن کرده بود، پدرش هم میرفت، یک دفعه این فانوس رو گرفت پشت سرش، هوا تاری شد، پدرمان چیکار کنه؟ گفت بذارم، چرا اینطوری کردی؟ گفت بابا این چراغی که پشت سر باشه همینی نتیجهش، تلاش کن چراغی که میخوای چیز باشه روشن کنه راه را، تو این تاریکی، تو این برف، تن باران، این چراغ باید جلو باشه، اگر پشت سر بیاد چراغه این فایده ای نداره. ولذا تلاش کنیم که این مباحث رو به نحو احسن انجام بدیم، اونوقت که در دنیا هستیم. یک روایتی هم از نبی مکرم من بخوانم، خیلی عبارت عجیب، ام نبی مکرم به ابوذر میگه یا ابن جندب الماشی فی حاجت اخی کسائی بین الصفا و المروه، کسی که برای رفع مشکل برادر دینیش قدم برمیداره مثل کسی که بین صفا و مروه داره سعی میکنه، و قاضی حاجتهی کل متشحت بدمی فی سبیل الله یوم بدر و احد. اگر کسی رفت مشکل برادر دینیش رو برآورده کرد، برادر دینی مراجعه کرده بود بدون دست، با دست خالی رد نکرد، مثل کسی است که در خون خودش گوتوره، اونم در کجا؟ در جنگ بدر و احد،
یعنی در کنار پیامبر،
در کنار پیامبر. بعد فرمود و ما عذب الله امتا الا عند استهانتهم به حقوق فقرا اخوانهم، خدای عالم عذاب نمی کند امتی را مگر اون وقتی که این امت حقوق فقرای برادران دینی خودشون رو رعایت نکنند. ولذا اینها نمونه هایی بود جناب های حاجای اسماعیلی بزرگوار حاجعلی آقا نسبت از دیدگاه امیر المؤمنین و نبی مکرم و ائمه هدا در پاداش کسی که حوائج برادران دینی رو برآورده کند، مشکلات دیگران رو حل کند. حالا مشکلات دیگران از مشکلات زن بچه گرفته، فرزند گرفته، برادر خواهر، پدر مادر گرفته تا بیگانه بیگانه.
درست. استاد من در احوالات یکی از شخصیت هایی که از دنیا رفته مساجد زیادی ساخته، بیمارستان های زیادی ساخته، به اسمش هم هست، میخوندم که بستگانش میگفتن بعد از اینکه یکی از بستگانش بعد از اینکه از دنیا رفته بود ایشون رو در عالم رؤیا دیدن که خب در اونجا وضعیتت به چه شکله، با توجه به این همه خلاصه جاهایی که ساختی، اماکنی که برای مردم، ایشون گفته بود که تمام کارهایی که تو این دنیا انجام دادم دست من رو نگرفت. اگه بیمارستان ساختم بالاش نوشتم بیمارستان فلان، اگر مسجدی ساختم بالاش نوشتم مسجد فلان، یا اون زمان که آبنبار می ساختم ایشون گفته بود فقط من یک کار کردم این نجاتم داد. یک روز از نانوایی نون گرفته بودم، داشتم می اومدم منزل، دیدم که بچه کوچولی در بغل مادرش هست، آغوش مادرش هست. خب بچه‌ها هم وقتی که مادر بغلشون میکنن به این شکل است که در واقع سر بچه اینجا قرار میگیره و صورتش پشت سر. میگه نگاه کردم دیدم این بچه بغل مادرشه، از پشت سر داره نگاه میکنه. نگاهش افتاد به این نونایی که دست من بود، تازه گرفته بودم، بوی نون هم پیچیده بود. و یه تیکه از این نون جدا کردم دادم دست این بچه، بدون اینکه مادر متوجه بشه بچه این رو گرفت و یک لبخندی زد و شروع کرد به خوردن. ایشون گفته بود که همین کار من برای من نجات بخش بود و به داد من رسید. کسی که بیمارستان ها ساخته و مسجد ها ساخته و آبنبار ها ساخته، واقعا اگر یه خود فکر بکنیم میبینیم چقدر این فرمایش وجود نازنین آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام کاربرد داره تو زندگی های ما. و واقعا بعضی وقتها یه سری کارها رو ما پیش با افتاده در واقع تصور میکنیم، میگیم بابا آخه این که، ولی اینجوری نیست، واقعا دیده میشه. دوربین فیلم برداری خدا خیلی قویه، خیلی قویه، خیلی در واقع دقیقه و تمام زاویه ها رو نگاه میکنه، میبینه و ثبت میکنه. و اون یعمل مثقال ذره خیرن یره، اگر به اندازه مثقال ذره کار خیر انجام داده باشیم دیده میشه. خب خیلی لذت بردیم از فرمایشات استاد.
در مدید این جمله داره آیت الله رزما بهجت، خیلی جمله قشنگ زیباییه. میگه اگر چنانت یک هفته از زندگی ما فیلم بگیرن، از تمام کارهایی که انجام میدید فیلم بگیرن و از تلویزیون پخش کنن، ببینیم ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم. اگر ناراحت نشدیم بدانیم آدم خوبی هستیم، بنده خدا هستیم. و اگر نه، کارهای ما رفت روی آنتن، آبرو حیثیت ما رفت، ناراحت شدیم غیره، معلوم میشه هنوز به اون قدم اول بندگی و عبادت حق نرسیدیم. یه تقوا یعنی این. میخواییم بدانی شما متقی هستی یا نه، یه هفته از زندگیت فیلم بگیرن، از تلویزیون پخش کنن، خوشت میاد یا خوشت نه. اگر دیدی واقعا خوشت آمد و خوشحال شدی از این کار، بدن آدم با تقوایی هست.
درست. خب خانم خادمی ممنونیم از شما، پیام شما به دست ما رسید. خواهر بزرگوارمون که نامش معصومه هست و گفتن که با عرض سلام خدا قوت، بنده با مردم سر و کار دارم، چقدر برنامه شما برای بنده الهام بخش بود. معصومه خانم از شیراز در واقع پیام دادن و گفتن از آقای استاد قزوینی بخواید که برای عاقبت به خیری بنده دعا بکنن، انشالله که عاقبت به خیر باشید. علی آقا از اندیمش پیام دادن، گفتن بیننده همیشگی برنامهاتون هستم، چند دفتر صدبرگ از فرمایشاتتون پر کردم و استفاده کردن و گفتم که ازتون متشکرم و بهتون خدا قوت میگم. ممنونیم از شما عزیزی. هم شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلی از گفتن، رمضان شفیعی از اهواز گفتن که سلام استاد قزوینی ارجمند بزرگوار، مجری گرامی، خانواده ما چشمهاشون و گوشهاشون در بس در اختیار چهره و صدای شماست. دوستدار شما مردم زرند کرمان از جمله زمانی و اسلامی. ممنونم از شما دو خانواده عزیز و بزرگوار. البته همه ما گوش به فرمان و چشم به فرمان مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارتمون هستیم. آنچه که ما هم میگیم حضرت استاد میفرماین در واقع فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام هست. زهرا خانم باشاران از ترکیه استانبول باز هم بزرگواری کردن، بر اون پیام فرستادن. ممنونیم از این خواهر بزرگوار و خانواده عزیزشون که گاهن لطف میکنن برای ما پیام میدن. ما انرژی میگیریم وقتی میبینیم بیننده هامون جای جای این عالم حواسشون هست به ما، برنامه همون رو که میبینن پیام میدن، کلی ما انرژی میگیریم، کلی خلاصه از خستگیمون در میره. عرض کنم که گفتن سلام علیکم، خسته نباشید. واقعا ما در زندگی خود اگر اخلاق علوی داشته باشیم دنیامون خوب و آخرتمون تضمین خواهد شد. بله آقا امین عزیز از هامبورگ، فرمایش شما کاملا درسته که اگر اخلاقمون اخلاق علوی باشه دنیا و آخرتمون آباده. عرض کنم بزرگتون که باز از دیگه هم پیام فرستادن. امشب شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت. اجازه بدید که یک یادی بکنیم از پدرها، مادرها، در گذشتگان، عزیزانی که از بین ما رفتن، جاشون خالیه، الان هم منتظرن و شبهای جمعه هم ویژه باید یاد در گذشتگان باشیم، علما باشیم، یاد شهدا باشیم. همینجا نیت بکنیم و یک صلوات به همراه حمد و قل هو الله انشاءالله شما هدیه بکنید. ما هم در یک فاصله ای که انشاءالله ایجاد میشه حمد و قل هو الله رو هدیه میکنیم به روح همه اموات گذشتگان، پدرها، مادرها. مادر عزیز من رو هم از یاد نبرید تو دعاهاتون و انشاءالله که روح همشون شاد بشه در این شب جمعه، شب رحمت. همین امشب مهمان حضرت مادر، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میخوام یک فراز زیبا از دعای کمیل، از مناجاتهای آقا جانمون امیر المؤمنین برای شما پخش بکنیم. فاتحه فراموش نشه.
سيدي ومولاي ومالك رزقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء ارحم من رسام آله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا یا اغفر لنا لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء
چقدر زیبا، چقدر زیباست این دعای کمیل. اگه همه مردم عالم جمع بشن بخوان یک جمله شبیه جملات امیرالمؤمنین در دعای کمیل رو بگن، نمیتونن، حریف نمیشن، توانش رو ندارن. چقدر زیباست. داشتم فکر میکردم که خوش به حال کمیل، چه دلش پاک و دلش چه ظرفی بوده که آقا امیرالمؤمنین این جملات رو یاد دادن بهش، این فرمایشات و این جملات نورانی که چقدر زیباست، چقدر زیباست. الهی و ربی من لی غیرک، خدای من غیر از تو کسی رو ندارم. ببینید چقدر جمله کامل جامع و زیباییه. همین یه جمله رو اگه ما بتونیم توی زندگی خودمون بهش توجه بکنیم، یعنی خدای من هیچم، من کسی رو ندارم، هر چی که تو این دنیاست هیچه، فقط تویی که کمک کار من هستی. این جمله ناب امیر المؤمنینه، امیر بیانه. و فرازهای دعای کمیل همه همینجور هست. غافل نشیم از این دعای قشنگ و زیبا، به ویژه که شب جمعه شب رحمت هست و شب گفتگو و راز و نیاز با خدای عزیز و بخشنده و مهربان. از لطفتون، محبتتون، مهربانیهاتون ممنونم. این همه پیامی که لطف کردید برای ما فرستادید، انشالله باز هم دوستان و تفرمان پیام های شما رو به دست ما میرسونن. اما در بین پیام ها سوال هم بود که حالا من یکی از اینها رو مطرح میکنم، فرصتمون هم خیلی زیاد نیست. یکی از عزیزانمون که حالا خودشون رو هم معرفی نکردن، 938 چهار شماره پایانیشون هم 5610 هست، اشاره به یک گناه کبیره‌ای کردن که گاهی ما دچارش هستیم. متاسفانه آفت زندگی هامون هست. بعضی وقتا استاد متاسفانه نقل و نبات زندگی هامونم هست، در واقع بحث غیبت کردن هست. گفتن چه کار بکنیم که از این گناه رها بشیم و چه آفاتی در واقع این گناه غیبت داره.
ببینید اولا علت این که ما گناه میکنیم، اون عظمت گناه برای ما روشن نیست. میگن مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خب من نه تنها گناه نکردم، فکر گناه هم نکردم. خودم میگن میشه آقا ما فکر گناه هم نکنی؟ گفت گناه به من در نظر من مثل نجاست خوردنه. آیا کسی از شما تا به حال به فکرش رسیده بره نجاست بروفتن؟ خیر. گفت وقتی این قبح گناه برای ما روشن بشه، زشتی گناه روشن بشه، فکرش هم نمی کنیم. من فقط یه دو سه تا روایت از امیرالمومنین می‌بینم که غیبت کردن، پشت سر دیگران حرف زدن چیه. در یک روایتی داره که حضرت علم الناس المختار، فردای قیامت دردناکترین عذاب ها عذاب غیبته، سوزناکترین افراد روز قیامت اونایی هستن که از دیگران غیبت کردن. دردناکترین سوزناکترین افراد در قیامت اونایی هستن که غیبت کننده هستن. الغیبت و قوت کلاب النار،
عجب،
غیبت کردن خورشت سگان جهنم. یعنی کسی که غیبت میکنه اضافه بر این که عذاب میکشه، این سگهای جهنم را تیکه تیکه میکنن، دوباره خدای عالم زندش میکنه، تیکه تیکش میکنن. خب خیلی عجیب. در روایت دیگر امیرالمومنین میگه الغیبت و آیت المنافق، اصلا غیبت نشانه نفاقه، نشانه منافقه. خب غیبت اینه انسان پشت سر برادر دیگه حرفی میزنه،
دیگه درویه دیگه،
روش نمیزنه، روش نمیزنه، معمولا روش نمیزنه. ولذا از اون طرفم ما داریم که من اختاب مؤمنن یا مسلمن فلم تقبل له صلات اربعین لیله ولم یستجب له دعا اربعین صباحا. یک غیبت با اسمش چهل شب نماز انسان قبول نشه و چهل سحر که دعا در سحرگاهان به اجابت میرسه دعاش به اجابت نرسه. حالا فرقی نمی کند شما غیبت بکنی یا غیبت بشنوی. یعنی یک کسی پیش یکی از عرفای بزرگ مرحوم الله حسن قلی همدانی تو یک جلسه غیبت کرد. میگن مرحوم الله حسن اومد، خب از اولیاء الله چشم برزخیه داشتیشون. گفت نگاه کرد بین خیلی حالت غضبناک، گفت خدا خانت ویران کنه، تا چهل روز خانمونه ویران کردی. اونا که حقیقت گناه رو میبینن این شکلی هست، حقیقت معصیت. ولذا اولین راهی که هست برای ترک گناه نیست که انسان شدت قبح گناه و عظمت این گناه و بزرگی گناه رو فاملا انسان لمس کنه، بدانه با پشت سر برادر دینی اگر غیبت کرد چا چهل روز یا الله او بی جوابه، خدا خدای او بی اثره و فردای قیامت هم بیچاره میشه، فردای قیامت بیچاره میشه. ولذا داریم اگر غیبت کننده توبه کنه اهل بهشت باشه، آخر نفرش میره بهشت. اگر غیبت نکننده توبه نکنه با همون غیبت از دنیا بره، اولین نفر اسم میره آتش جهنم.
تازه توبه هم بکنه آخرین نفر.
بله آخرین نفره. ببینید این قضایا دوستان عزیز دقت کنیم. یکی هم مسئله ای که هست دوستان، ما گناه میکنیم ایمان ضعیفه. خدای عالم در قرآن در یه آیه خیلی گلایه میکنه از بنده ها، علم یعلم به ان الله یرا، این بنده ای من نمیدانه من میبینمش. اگر ما خدا را ناظر حال خودمون بدانیم، شاهد حال خودمون بدانیم، به تعبیر یکی از مراجع به اندازه بچه 4 ساله که کنار ما باشه چقدر مراقبیم کار زشتی از ما سر نزنه. من عذر میخوام، عذر میخوام از بینم. مثلا یه بچه 3 ساله اونجا هست، هیچ کس نمیاد جلویه مثلا لخت بشه، چون قبیه دیگه، زشته. بابا پیش خدای عالم ما داریم، خدای عالم ناظر ماست، شاهد ما هست، داریم گناه میکنیم، عیناً مثل این که داریم لخت اودیان جلوی بچه 3 ساله 4 ساله راه میریم. یا یه آدمی میکشم، یه بچه 3 ساله 4 ساله هم گواهه.
گناه اگر چنانچه ما خدای عالم را ناظر خودمون بدانیم، شاهد حال خودمون بدانیم، یقین داشته باشیم از ما گناهی سر نمیزنه. همون فرمایش آتونو بهجت، اگر از ما بیان یه فیلم یک هفته بگیرن در تلویزیون پخش کنن، چه حالی به ما دست میده. و اضافه دوستان عزیز، الان من غیبت کردم، اون طرفم نشنید، فردا قیامت چیه؟ قیامت تبل سرائر چه کار باید؟
پرده ها کنار میره.
ببینید، ما داریم در فردای قیامت کسانی که غیبت میکنن، دروغ میگن، افترا میبندن، مال مردم میخورن، فردای قیامت میان اعمال خوب این فرد رو ور میدارن، میدن به اون کسی که غیبت کرده. نماز خوندی، حج رفتی، جبهه رفتی، غیره کردی، چیکار میکنن؟ دونه دونه 10,000 نفر ازش غیبت کردی، نفر اول رضایت میده یا نه؟ چیکار کنم از اون اعمال خوبت به من بده؟
اونجا که پول نداریم، چکی نداریم
دست چکی هم که نیست اونجا. بله آقا، فلان اعمال، هر چه نماز جماعت خوندی به من بده، من رضایت بده. نفر دوم، هر چه رفتی حج و نمیدونم کربلا رفتی، غریب من بده. آقا هر چه نماز خوندی ثوابش به من بده. تا جایی که پرونده اش دیگه هیچ عمل خوبی ندارد، ولی هنوز طلبکارا تو صف کشیده. خب آقا رضایت میدی؟ نه، فلان اعمال خوب، اعمال ندارم. پس بیا گناه من رو خدا برداره روی پرونده تو بگذارد. چند تا گناه کردم، زنا کردم، لواط کردم، دزدی کردم، چی کردم؟ یعنی خدا میدانه قیامت قیامته، یعنی واقعا اسم با مسمائیه.
خب استاد وقتمون تمام شده، فقط من یه چیزی قبلا یه جای خونده بودم، شما بفهمید آیا درست یا نه. من شنیدم که موارد اینجوری که آدم ها با هم نزاع پیدا میکنن، اون میگه غیبت کردم فلان عملتو بده، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا میان این وسط و شفیع میشن، میگن به خاطر من مثلا اون دوستتو، اون رفیقتو، اون فامیلتو، اون آقا رو یا اون خانم رو ببخش.
بله، برای کسانی که چون اون بابا میگفت برای شما عرض کنم، شیعه های ما تو بهشتن، این کسی بود که داره فضول تشریف داشت، گفت آقا اینا من گناه و معصیت میکنم، گفت خدای عالم توفیق توبه میده، گفت والا توفیق توبه نداد، خدا گرفتارشون میکنه، بیماری میده، مصیبتی میده، گفت اگر با اینم گناهشون بخشیده نشود، گفت موقع جان کندن خدای عالم سخت جانشون رو میکنه، به خاطر این گناهشون بخشیده میشه، گفت اگر با اونم نشود، گفت قبر شب اول قبر فشارش میده، تمام استخوان‌های بدنش له میشه، خدا با این کفاره گناه، اگر با اون نشود، گفت خلاصه فردای قیامت حساب کتابش سخت میگه، اگر با اونم نشود. حضرت بس ما چه هستیم اونجا؟
عجب.
ما شفاعت میکنیم. بله، یکی از راههایی که واقعا ما میتوانیم برای فردای قیامتمون بهترین ذخیرمون باشه، ارتباط با صدیقه طاهره و ائمه خدا سلام الله علیها.
خیلی متشکرم.
خدامو مسکین شد.
خیلی عالی شد.
بله.
دعا هم بفرمایید که دیگه کامل بشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره که این روزا متعلق به این بانوی بزرگوار هست، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان. قلب نازنینش از ما راضی بگردان. ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی امیرالمومنین و صدیقه طاهره برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه امشب اخلاق علوی هم به پایان رسید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و هممون اخلاقمون رو علوی بکنیم، راهمون و سیرمون رو فاطمی کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. جانا
شب
Oh, yeah.